بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام، مخصوصا شهدای اخیر منا، صلواتی اهدا میکنیم. خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی افاضه فرمود و توفیقی که در این جمع نورانی در حضور اساتید و فضلا و سروران شرکت کنم و شاهد فعالیت ها و تحقیقات و تلاش های علمی و پژوهشی عزیزان باشم، امیدواریم که خدای متعال و توفیقات همه ما بیفزاید و خدمات همه ما را مورد قبول قرار بده. دوست دارم از اینجا شروع کنم که بزرگترین نعمتی که ما در این عصر سراغ داریم از خدای متعال به جامعه ما افاضه شده برقراری نظام اسلامی است. از زمان ظهور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقریبا یک دهه یا بیشتر گذشته بود که چیزی به نام یک جامعه اسلامی در مدینه تشکیل شد و تا آخر عمر پیغمبر ریاست این جامعه با شخص پیغمبر اکرم بود. تا اینجا همه مسلمان ها معتقد هستند. ما یه مقداری بیشتر از اونها خود را مدیون نعمت های خدا می دونیم و اون این است که بعد از رحلت پیغمبر هم کسانی که مقام عصمت را داشتند و میشه گفت همه فضایلشون مثل پیغمبر بود منهای نبوت و رسالت، اونها برای این کار تعیین شده بودند و زمان محدودی هم عهده‌دار شدند. اندکی قبل از 5 سال امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و چندی هم امام حسن عهده‌دار این مقام بودند. اما تا اونجایی که بنده اطلاع دارن از زمان امام حسن به بعد سلام الله علیه حکومتی که مشروعیت دینی و الهی داشته باشه در هیچ کشور اسلامی تشکیل نشد. اونجایی که خود ائمه معصومی بودند که تکلیف روشن یا زندان بودند یا تبعید بودند یا تحت نظر و بالاخره به شهادت کارشون می انجامید، بعد از رحلت پیغمبر، بعد از غیبت امام زمان سلام الله علیه هم هیچگاه علما موفق نشدن که یک حکومتی با مسئولیت کسی که از طرف خدا مشروعیت داره تشکیل بده. در حد اطلاعات بنده کسی که بیشترین خدمت و در این زمینه کرد مرحوم خواجه نصیر طوسی بود که با یک فراست و کیاست خاصی وزارت مغولها را قبول کرد و زمینه را برای تشکیل یک جامعه شیعی که در دراز مدت به حکومت شیعی بیانجامد فراهم. اما هیچگاه خودش به عنوان رئیس حکومت شناخته نشد و در هیچ زمان دیگری هم بنده سوال. فقط در این زمان ما بود که خدای متعال بر ما منت گذاشت و کسی را از تبار پیغمبر اکرم دارای مشروعیت الهی در رأس هرم قدرت حکومت قرار داد و در نتیجه همه شؤون حکومت و اندام های این دیگر به برکت مشروعیت او مشروعیت پیدا کرد، تا اونجایی که مخالفت قطعی نکنند. این بزرگترین نعمتی است، اجتماعی است که ما در طول تاریخ اسلام بعد از نعمت ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین سراغ داریم. خب اگر دقت بکنیم ویژگی این حکومت که حکومت اسلامیش میگیم تنها به واسطه این مسائل اقتصادی یا مسائل کشاورزی یا مسائل بین المللی یا مدیریت های داخلی و اینها نیست. کما بیش همه دنیا اجسار را داشتند و دارند. بالاخره معروف هم هست در فرهنگ ما، حالا گویی که تشکیک شده در صحتش، که در بین پادشاهان ساسانی انوشیروان همین چنین تشکیلاتی بر اساس عدالت و اینها تشکیل دادیم. حالا چقدر راست نمیدونم من، ولی لااقل شهرتش رو داریم. تلاش برای اینکه مردم رفاه زندگی داشته باشن، آرامش داشته باشن، امنیت داشته باشن، در طول تاریخ همه جا میخواستن. بستگی داره میگه چند از ارزه داشتن، چند از شرایط فراهم بوده که برای مردمشون این شرایط رو ایجاد کنن. اما هیچ کدوم از اینها اگر هم موفق می شدن اسلامی نبودن. اون وقتی اسلامی میشه که بر اساس فرهنگ اسلام مبتنی باشه، یعنی باورها و ارزش‌های اسلامی ترویج بشه. کسانی که مؤثر هستند در تدبیر و امور جامعه خودشون باورهای اسلامی رو داشته باشن و ارزش‌های اسلامی احترام بگذارن، در صدد اجرای اونها و تحقق اونها باشن. و الا شکل ظاهری خیلی حکومت‌ها شبیه هم هست، اینا دلیل اسلامیت نمیشه. خب حالا فرض کنید ما این جمله را پذیرفتیم، البته اینا افکار خام یک پیرمردی است که اولش هم که جوان بود افکارش ارتجایی بود، حالا که دیگه پیر شده و دیگه تکلیفش معلوم. اگر واقعا این مطلب صحیح باشه که اسلامی بودن یک نظام به فرهنگ اون نظام هست، بالاترین وظیفه دستندرکاران این است که این فرهنگ رو ترویج کنه. البته متاسفانه با هزار تأسف واجه فرهنگ ابهامی پیدا کرده که تا اونقدر تنزل کرده که معنای گویش ها و معنی حرکات موزون پیدا کرده. وقتی میگن بودجه برای فرهنگ کشور میذارن، یعنی چقدر میذاریم صرف گروه هایی که حرکات موزون انجام میدن، نغمه های موزون میخونند، عرض کنن گویش های محلی را احیا میکنند، این میشه فرهنگ. و این از مصیبت های فرهنگ است. منظور از فرهنگ باورها و ارزش هاست، اونا دیگه تبع این هاست، میوه های این فرهنگ. اگر این چنین باشه، جامعه‌ای که بدون شک احتیاج به مدیریت داریم، باید مدیرانش این فرهنگ را پذیرفته باشند و در صدد اجرای اون فرهنگ و تعمیمش و ترویجش و تحقق بخشیدن بهش باشند. خیال میکنم این نتیجه گیری از اون مقدمه چندان مشکل نباشه. متاسفانه با اینکه قریب 4 دهه از پیروزی نظام اسلامی ما میگذره و در عرصه های مختلفی از زندگی اجتماعی پیشرفت های چشمگیر و قابل توجهی داشتیم، شاید هم کم نظیر در عالم، اما در عرصه فرهنگ اونطور که باید شاید ما ترقی کامل نکردیم. حتی شاید گاهی گوشه ها تنزل هم کرده باشه، شاید. خب این فرهنگ یک مفهوم انتزاعی است. چه چیزهایی باید در جامعه، چه باورهایی باید در جامعه وجود داشته باشه، چه ارزشهایی ترویج بشه تا بگیم فرهنگ اسلامی حاکم است. خب این بستگی ارتباط پیدا میکنه با رشته های مختلفی از علوم، البته عمدتا علوم انسانی. باید هر کدوم از این رشته ها به جای خودش درست روش کار بشه، تحقیق بشه، عوامل بیگانش حذف بشه، عوامل اصیلش تقویت بشه، تا بتونیم بگیم ما به فرهنگ اسلام خدمت کردیم. بنابراین فرهنگ یک رشته ای در مقابل اقتصاد، حقوق، سیاست، تعلیم و تربیت، روانشناسی، جامعه شناسی نیست. یک برایندی است از همه اینها، بلکه از فلسفه، کلام، دینشناسی و چیزهای دیگری که مجموع اونها باورها را از تشکیل میده و اون باورها زمینه نظام های ارزشی خاصی میشه، اون وقت میشه فرهنگ اسلامی. بله، این نقصی است که بالاخره باید با کمال تلخی اعتراف کنیم بهش، علی‌رغم اینکه بنیانگذار این نظام فقیه برجسته جامعه دوراندیش فوق‌العاده‌ای بود و اهتمام جدی برای مسائل فرهنگی داشت، اما در عمل اونطور که باید شاید شرایط براش فراهم نشد که به هدف نهاییش برس. البته توقع این که در یک فرصت کوتاهی هم این مشکلات حل بشه، این ضعف‌ها برطرف بشه، فرهنگ کشور از عناصر بیگانه زدوده بشه، ازش خالص بشه فرهنگ اسلامی، این حرفا توقعش به جا نیست. برای اینکه باز همونطور که جامعه شناسان و به خصوص اونایی که در مسائل فرهنگی بحث کردن اعتراف کردن، تحول در مسائل فرهنگی دیرپاترین کارهایی است که در یک جامعه انجام میگیره. نظام سیاسی را زود میشه عوض کرد، با یک کودتا هم میشه عوض. نظام اقتصادی از اون مشکل تره، ولی اون هم میشه عوض کرد تدریجا با پختگی، با اما تحولات فرهنگی بسیار دشوار و دیرپاست. یه مثال ساده این که همه ما کما میدونیم، و در کشورمون اشاعری هستند بسیار علاقمند به اسلام، به تشیع. امتحان خودشون در طول قرنها به خصوص در این نیم قرن اخیر دادند، به احکام اسلام پابندند، به اسلام، به تشیع، به هر سیدی علاقمندند به خاطر انتصابی که به اهل بیت. یه واقعیتی است، شاید در هیچ کشور دیگری ما اینجور جا اقوامی نداشته باشیم که عاشق اهل بیت باشن در محض، اصلا یه دونه غیر از این در میانشون نباشه. اما در میان همین اقوام یک سنت های غیر اسلامی بلکه ضد اسلامی وجود داره و علی رغم تلاش هایی که زدش انجام گرفته این سنت ها ریشه‌کن نشده. در بعضی از استان های ما هستن که بعد اقوامی رو میشناسن، معتقدن که یه دختر تا پسرمو داره حق نداره با کسی دیگه ازدواج کنه، در صورتی حق داره با کسی دیگه ازدواج کنه که پسرموش اجازه بده، تا او اجازه نداره حق نداره با کسی دیگه، دخترمو مال پسرموست. حالا راضی هست یا نیست، میخواد راضی باشه یا نه، اینقدر کتک کتکش میزنن تا حلال حلالش به آسمان برسه. خب میگیم اسلام، قرآن، اهل بیت، روایت، حدیث، آیه، سنتی است، قرنها بوده. حالا اینه که تحول فرهنگی عوض کردنش بسیار مشکل. البته همه چیز به این اندازه مشکل نیست، مخصوصا در میان همه اقوام. اینا غالبا در میان اشاعره و اینها این مشکلات بیشتر وجود داره، ولی کمابیش در میان همه قشرها وجود، ضعیفترش یا قویترش. بالاخره بنده و جنابانی هم که اینجا نشستیم گاهی در قضاوت هامون محکوم ارزش هایی هستیم که از رسانه ها، از تلویزیون، از روزنامه، از رادیو و بالاخره از دهن مردم به ما میاد. خواه ناخواه ناخودآگاه به اونا ارزش میدیم، برای اینکه از نظر اسلام بیش ارزشی نداریم. در بحثامون هم ناخودآگاه به اونا تکیه میکنیم. حالا خوشبختانه طرف اونا متوجه نمیشه که این بابا ارزش غربی است، ارزش الهادی است، اون چنان ریشه پیدا کرده و همه پذیرفته، اصلا تعویزش به ذهن کسی نمیاد که بیاد کنو. اصلا یه آدم شازی شده، منحرف، کچفهم. حالا بگذارم از این بحث، یه اشاره کردم بگذارم. بالاخره این مدیریتی که در این کشور هست نمیتونه اول خودش رو اسلامی کنه و بعد بتونه سایر نهادها را اسلامی کنه تا بشه جامعه ما یک جامعه اسلامی، شاید مهمترین نقش را مدیران کشور داره. تو آموزش پرورش ببینید، شاید مثلا بگیم آموزش پرورش مهم داره، درسته، اما تو خود آموزش پرورش مدیران هستن که بیشترین نقش رو دارن در برنامه ریزی، در اجرا. خب صحبت میشه که آقا واقعا ما مدیریت اسلامی داریم؟ این همه بزرگان دنیا زحمت کشیدن اصول مدیریت رو تدوین کردن، بحث کردن، زحمت های زیادی، هزینه های سنگینی متحمل شدن تا قضایای مدیریت رو به اثبات رسوندن، با تجربه های زیادی که واقعا قابل تقدیر و تشکر هم هست. خب دیگه چی میگید شما مدیریت اسلامی کدوم؟ خب همه شما میدونید که از اوائلی که مسئله اسلامی کردن دانشگاه ها اینا مطرح شد، این سوال به طور جدی به خصوص در دانشگاه ها مطرح بود که آقا اصلا علم اسلامی و غیر اسلامی نداره، علم باید بیطرف باشه، اگه بیطرف نباشه علم نیست. هوس از تابخ ذوق یکی از سلیقه یکی اینکه نشد علم. علم اون وقتی علمه که بیطرف باشه، یعنی تحقیق کنندش، گویندش، درس گویندش، نویسندش، خوانندش، نه از اون جهتی که دارای این مذهبن اون رو بخونن، بخون این قضیه رو به اون اثبات کنن، این موضوع برای این محمول، برای این موضوع ثابته یا ثابت نیست، این قاعده کلیت داره یا نداره. پس اصلا یعنی چی اسلامی کردن دانشگاه، اسلامی کردن علم و از جمله اسلامی کردن مدیریت؟ هنوزم بنده، البته عرض کردم وقتی هم که جوان بودم خیلی زرنگ نبودم برای مطالعه زیاد و اینا، مطالعه هم کم بود، حالا که دیگه عذرم دارن پیری و بله الانم که با شما دارم صحبت میکنم تب داره. برهان جا داره که در بین عزیزان گروهی چند نفری این مسئله را ریشه‌ای بحث بکنند و ابعادش را منصفانه بی‌طرفانه بررسی کنند، این جواب قاطع روشنی که هر آدم منصفی ببینه بپذیره. بنده خیال میکنم قبل از این که ما به این سوال جواب بدیم باید این سوال را مطرح کنیم که آیا علم با دین ارتباطی دارد یا نه. اینا دو تا مقوله متباین هستند، ربطی به هم ندارد. خب میدونید امروز علم یه تعریفی داره غیر از اونی که ما توی چی بود اول چیز منطق فارسی بود میخوندیم، حاشیه جامعه مقدمات چی؟ نه فارسی کبرا. از اون وقت که علم اونجا خوندیم تا اون وقت که در کلمات ابن سینا در برهان شفا خوندیم، این علم برای ما یه معنی داشته، یه تعریفی داشته. امروز علم یه تعریف دیگری داره. امروز علم که میگن یعنی اون گزاره ای که از راه تجربه های حسی قابل ارائه به دیگران اثبات میشه. اگه از راه تجربه حسی نباشه علم نیست. اگه قابل ارائه به دیگران نباشه، خب میگن برای خودت علم میخوام، برای همه. اونا هم باید ببینند تجربه شما را بتونند ببینند، درک کنند و اثبات بپذیرند. شما میگید من در خودم تجربه کردم، اون برای خودت خوب، اون وقتی به درد میخوره که قابل ارائه به دیگران باشه. این عناصری است که در تعریف علم اخذ میکنند. باید گزاره ای باشه که بر اساس تجربه حسی قابل ارائه به دیگران اثبات شده باشه. بنابراین قضایای منطق علم نیست، اون که قابل تجربه نیست. فلسفه، متافیزیک علم نیست. حتی کار به اونجا رسیده که بسیاری تصریح کردن که روانشناسی علم نیست، مگر رفتارگرایی. فقط پدیده‌های رفتاری در روانشناسی علمه، ولی اون چه مربوط به تجربه حسی نیست. روح چیه، چند تا قوه داره، تعلقش به ماده چجوریه، چون اینا اصلا علم نیست. اینا به تصریح می کنند به اینکه فلسفه غیر از علم است. علم با ادوات تجربه اثبات میشه، فلسفه که نمیشه. باید خدا رو میشه با تجربه حسی اثبات کرد؟ نمیشه. پس علم نیست. پس یه ما دعوای اولیه اینجا داریم با اینا حل کنیم، یه جوری توافق کنیم، یا بگیم شما بپذیرید علم تعریفی رو که ما میکنیم. اگه شما پذیرفتید دین هم علم است. ما وقتی خدا را اثبات میکنیم با برهان عقلی اثبات میکنیم. اگه خدشه‌ای دارش باشه نمیپذیریم، اگه خدشه‌ای نداشته باشه از براهین تجربی مهمتره، قطع آورتر هست. چرا اینو گفت علم نیست؟ و خیلی سایه دیگه. ولی خب اینا به این آسلی از ما نمیپذیرن، فرهنگ عمومی دنیا این نیست. میگن اون دین است، ایدئولوژی است، نمیدونن این حرف هاست، اما این نیست. فلسفه، دین، ایدئولوژی، خرافات، نمیدونم امثال اینا، اینا ربطی به دین نه، به علم نداره. حالا خوب یا بد هر کسی هرچی دوست داره بگه، ما کاری باش نداریم، دعوایی نداریم، ما علم نیست. علم اونه که با ابزارهای حسی استفاده میشه. خب اگه اینا پذیرفتی میخوایم با یه همچی کسانی صحبت کنیم و اونا ملتزم شدن به اینکه قضایای مدیریت هم قضایای اصلی مدیریت همینجور اثبات میشه، که عمدتاً هم از روانشناسی سرچشمه میگیره، مخصوصا اون چه مربوط به منابع انسانی هست. اگه اینو پذیرفتیم باید باشون بگیم آقا ما یک علم مدیریت داریم، یک فلسفه مدیریت داریم، یک نظام مدیریت داریم، یک برنامه مدیریت داریم. اونی که شما میگید که ایدئولوژی و علم، دین و احساسات و عواطف و اینا درش دخالت نداره، اون همونه که شما میگید علم، ما هم میگیم علم. بله، یه قضایی هست، قضایی ریاضی میمونه، یه موضوع محمولی داره و از یه راهی اثبات میشه، دلیلش هم میگن تجربه است. حالا نقدی باشه سر جای خودش، بنابراین اینه که به این صورت اثباتش ما قبول. علم مدیریت ربطی به دین هم، به همون معنی که شما گفتید، اون معنی که اول ما گفتیم، جزئی از علم و دین، دو جزئی از یک مقوله هستن. اما مدیریت در عالم، مسائل مدیریت فقط علم مدیریت نیست، مثل مسائل علم اقتصاد. ما در اقتصاد همه معروف دیگه، حالا من بنده که خودم سرم نمیشه اقتصاددان نیستم، اما خب معروفه که مثلا یکی از قوانین اقتصاد مسئله دست غیبی است. میگن اگه در شرایط آزادی کالای تولید بشه، در شرایط رقابتی دیگران هم بتونن تولید کنن، عرضه میشه به جامعه، در اثر این رقابت و اینا قیمت واقعیش رو پیدا میکنه، یه دست غیبی میاد قیمت رو تعیین میکنه، هزینه های تولید رو تعیین میکنن. اونا دیگه هم که رقابت میتونن میکنن، اون کسی که ارزونتر میتونه در بیاره سعی میکنه ارزونتر تولید کنه تا بیشتر سود ببره، بعد در فروشش ارزونتر میفروشه تا اینکه بیشتر بفروشه. با این ساز و کارها قیمت خودش تعیین میشه. اینا میگن دست غیبی در اقتصاد، قیمت خود به خود تعیین. خب این فرض کنید یه قاعده است، اما اینکه امروز ما تولیدمون چی باشه در کشور، چگونه تولید کنیم، از چه ابزاری، مکانیزه باشه یا به طور طبیعی و سنتی باشه یا راه دیگه، اینها را علم مدیریت نمیگه، مثل که علم اقتصاد هم نمیگفت. اینجاست که شاید این تعبیر را من از مرحوم آقای سعد یاد گرفتم رضوان الله علیه. بعد از علم اقتصاد نوبت به نظام اقتصادی میرسه. در نظام اقتصادی در واقع حالا به یک زبانی با مسامه استراتژی های رفتار اقتصادی یک جامعه تعیین میشه. بعد نوبت میرسه به راهبردها و برنامه های اجرایی که در این زمان، در این دوره 5 ساله باید چگونه اجرا بشه. خب بله، ما قبول کردیم که اون علم، اونی که علم بود یعنی رابطه بین موضوع و محمول را اثبات میکرد از راه تجربی، اون رفتی به دین و ارزش ها را نداشت، مسلمان و کافر براشون مساوی بود. اما پذیرفتن نظام اقتصادی اینطور نیست. اینجاست که مردم خواسته های مختلفی دارن، سلیقه های مختلفی دارن، شرایط اقلیمی مؤثر است، ایدئولوژی ها مؤثر هست، اینا کمک میکنه به اینکه چه نظام اقتصادی رو بپذیرن. در یک نظام سرمایه‌داری سرمایه‌دار خالص بخوام عرض بکنیم یه خود بی‌ملاحظه، اون میپرسته سود را، مدیریتش هم مدیریت این است که سود بیشتر دارید. یک بنگاه اقتصادی که این بنگاه صحیحی است وقتی سود بیشتری تولید میکنه. مدیریت صحیحش کدومه؟ اونه که جوری تنظیم میکنه این مقدمات و اسباب و مؤلفه ها را که سود بیشتری به وجود بیاره. اون ناخوانده، ناگفته، نانوشته یک ایدئولوژی را پذیرفته و اون ایدئولوژی پول پرستی است. دیگران بمیرد یا بماند، چقدر ما میخونیم توی فلان که فلان کشوری مازاد فروش گندمش را یا برنجش را ریختن تو اقیانوس ها نابود کردن. چرا؟ میگه قیمت نشکنه تا سودش رو محفوظ بمونه. اگه اینا یک ذره عاطفه انسانی داشتن، یه ذره دین داشتن، یه اعتقادی به خدا قیام داشتن، این کارا میکرده؟ ادعا میکنند ما خدمت به ضعفا و نمیدونم فلان و حقوقشون، ولی دروغ میگن. اون فقط فکرش اینه که سود بیشتری کسب کنه هر راهی ما. کمان که کسانی که امروز میخوان سلطه بر دنیا پیدا کنند، میخوان این سلطه محفوظ بشه هرچی بیشتر وسعت پیدا کنه. هزاران و میلیون ها انسان در جنگ ویتنام چقدر کشته شده؟ میدونید؟ اون چه بنده تو ذهنم هست، 3 میلیون ویتنامی در آمریکا، در ویتنام به دست آمریکا کشته شد. که چی؟ که آمریکا سلطه شد بر آسیای شرقی توسعه بدید. این رعایت حقوق بشر، این دین، این ایدئولوژی، این عدالت، این انسانیت، این اخلاق، این چی اسمش؟ و امروز همه اون چه در خاورمیانه در 4-5 کشوری که همسایه ما هستن انجام میگیره، جنایاتی که در طول تاریخ بی سابقه است، سر بچه‌ای رو جلو مادرش ببرند، در همه اینا رو آمریکا شریک. چرا؟ برای اینکه این مسلمان رو بنادازه به جون هم تا اینکه قدرت اسلامی در عالم شکل نگیرد. امروز به نفع این، فردا به نفع خودش. داعش ایجاد میکنه، بعد با داعش مبارزه میکنه. خودش صدام سر کار میاره، فردا با صدام. و احتمال بدید که همین جریانی که امسال در منا واقع شد، این برای این است که آل سعود از بین ببرند، آبروشون در عالم بریزند به دست خودش. برای اون عاشق اینا نیست که مسلمان نابود بشه، اسلام ضعیف بشه، به هر صورتی بشه. پس برای نظام مدیریت، نه علم مدیریت، باز یادتون نرمیگم اصطلاح علم مدیریت طبق اصطلاح روز که به معنی علم تجربی باشه، نظام مدیریت متأثر از افکار و اندیشه ها و اخلاق و ارزش ها و دین و فرهنگ و ایناست. در بسیاری از کشورها ولو دین ندارند، اسلام ندارند، اصلا دین الهی ندارند، اما یه فرهنگ های ملی دارند که زیر بار هر زورگویی نمیرند. فرهنگ. بنابراین ما در مدیریت می توانیم فرهنگمون حاکم کنیم، یعنی باورها و ارزشهایمون را، نه در علم مدیریت، در نظام مدیریت، بعد در برنامه های مدیریت، به کارگیری نیروهای انسانی، چگونه این نیروها رو ما انتخاب کنیم، چگونه تربیت کنیم. از اصول مدیریت صحیح اینه که آدم منابع انسانی رو تدریجاً تربیت کنه، اون چه هست اول انتخاب کنه، بعد برای بقایش تربیت کنه. بچه اساسی تربیت کنه، اینجا نظام ارزشی تأثیر میگذاریم، فکر اثر میگذاریم، باورها، ارزشها، اعتقادات، حتی فرهنگهای ملی اثر میذاره اینو. پس این که میگن اسلام و مدیریت چیکار داره، مدیریت اسلامی یعنی چی؟ اسلام میتواند اولا در فلسفه مدیریت اثر بگذاره، مخصوصا اونجایی که ارتباط با منابع انسانی داره. شما دارید این بنگاه اقتصاد را تأسیس میکنید یا این موضوع، این نهاد سیاسی را اداره میکنید برای یک هدفی، اون هدف رو چی گرفتید؟ تسلط خودتون، رفاه زندگیتون، افزایش سرمایتون، یا نه ارزش‌های انسانی هم دخیلن، عدالت هم منظور است. نه اینکه شما به مقاصدتون برسید ولی حقوق میلیون ها انسان نابود بشه بر اساس ضابطه هایی که به شما میدن. میگه مدیریت خوبی بوده چون به هدفی که در نظر گرفتن رسیدن. اما مدیریت اسلامی میگه یک مدیریت کلان بر همه نهادهای اجتماعی باید داشته باشه که به همه رو به هم مربوط کنه و اون اهداف عالی را محقق کنه، لااقل به اونها لطمه نخوره. وقتی ما میتونیم از مدیریت اسلامی حرف بزنیم که مدیریت را، یعنی بنگاه های مدیریتی را، حالا تعبیر صحیحی نیست، بنگاه های اقتصادی میگن، نهادهای مدیریتی را، نهاد سازمان ها را ما طوری تنظیم کنیم، طوری اینا تربیت بشن مسئولینشون که غیر از اهداف خاص مادی که مربوط به اون سازمان هستن، اهداف کل جامعه را در نظر داشته باشند، ارزش‌های انسانی را در نظر داشته باشند، عدالت را در نظر داشته باشند. نباشه این اسلامی نیست. کاری که انجام می‌گیره، بله تو کاری که انجام می‌گیره، چه اقتصاد سوسیالیستی باشه، چه کمونیستی باشه، چه امپریالیستی باشه، لیبرال باشه، هر جا باشه، این قواعد حاکمه. اما کلام در اینه که مقدمات که شما فراهم می‌کنید، ویژگی‌هایی که اون مردم دارن، اون افکارشون، عقایدشون، دینشون، ارزش‌هاشون، اینا در شکل اون نظامی که میپذیرن تغییر میگذارن، تأثیر میگذارن. بله اونایی که اصلا نمیخوان اسلام رواج پیدا بکنه، ریگی تو کفششون هست، حالا یا قصور یا تقصیر، دلباخته فرهنگ الحادی غربن، مثلا غیر از این نمیشه. شاید یادتون باشه یکی از مسئولین یه وقتی میگو بعد از لیبرالیسم اصلا چیزی بالاتر از این وجود نداره، نمیشه وجود داشته باشیم. خب اونایی که اینجور فکر میکنن خیلی مسائل رو به شکل دیگری براشون قابل حله. ارزش ها فراموش میشه، زحماتی که صدها هزار شهید کشیدن، جانهایی که نثار کردن، حالا یک زمانی بود احساسات مردم جوش اومد، یک کاری کردن دیگه، ما همیشه که نمیتونیم چوب اونا رو بخوریم چون باورش نیست. اینکه ارزش‌های دینی باید حاکم بشه بر جامعه باورش نیست. این کار ما اینه که اقتصاد رفاه برای مردم درست کنیم. حالا اگه رفاه درست بشه یا نشه من چه عرض کنم، اما اصلا فکرش اینه. اینجاست که مدیریت دینی و غیر دینی مطرح میشه. اون مدیریت، مدیریت غربی است. حالا غربی نگیم، مدیریت غیر دینی است، مدیریت غیر اسلامی است. مدیریت اسلامی که توی برنامه های ما باید ارزش های اسلامی حفظ بشه، ولو تضاد پیدا کند با بعضی ارزش های مادی. اگر عام دایر شد بین یک رفاه اقتصادی با بقای یک ارزش الهی در جامعه، ارزشی که دستاورد خون صدها هزار از بهترین گلهای این کشوری. کدومشو باید ترجیح داد؟ اون میگه اونا رفتن شهید شدن و اجر شما خدا به ما چی؟ ما ایم و اینا ما باید کاری بکنیم زندگیمون را آباد باشه، خودمون فردا به ما رأی بدن چون ببینن خدمت کردیم، مثلا تحریم ها برداشته شد، نمیدونم جنس ارزون شد، فرزن در عالم خیال. این تفاوت مدیریت دینی و غیر دینی است. در کجا؟ نه در علم مدیریت. علم مدیریت اون گزاره های بود ثابت، جدای از ارزش ها و افکار و آراء و دینی و غیر دینی بود. اما اونجا که پای نظام مدیریت در کار میاد، بعد برنامه های مدیریتی که در یک کشور اسلامی میخواد اجرا بشه، اونجا ارزش های اسلامی تأثیر میذاره. عرض بنده این است که میخواستم بگم موضوع عرض بنده جایگاه آموزه های اسلامی در امور مدیریتی است، در مدیریت تنها هم نه، در همه ایسا که به مدیریت مربوطه، ولو فلسفهش باشه، ولو نظامش باشه، ولو برنامهاش باشه. آموزه های اسلامی چند از در اینها مؤثر است دیگه بیشتر خیلی معطلتون نکنم. یکی از نکته هایی که تذکر دادن من یادآور بشم خدمت عزیزان که اونام به دوستانشون سفارش کنن، بیان اهمیت مسائل مدیریت اسلامی است. بالاخره همین دیگران کسایی که میخوان بیاد وارد فرض کنن این دوره ها بشن از شما ها میپرسن، شما را اندازه بتونید اهمیت این رشته را و تأثیری که میتونه در سعادت جامعه ما داشته باشه براشون تبیین کنید، داوطلبش بیشتر میشه. اما اگه صرفا روی منافع مادیش و کدومش حقوقش بیشتر است و کدومش پرستیج اجتماعیش بیشتره، این حرفا، این فکر دینی نیست. این از همون مدیریت ها زجش بده. ما اگه مدیریت دینی توی مؤسسه داشته باشیم، باید طوری باشه که دانشجو فکر این باشه من چیکار بکنم که خدا بیشتر از من راضی باشه، به این جامعه بیشتر خدمت کنم. فردا اگه خدمت امام زمان رسیدم دست بکشه صورتم بگه آفرین، نمیگه برو گم شو. اگه این شد، این مدیریت دینی است در بخش آموزش. اما اگر نه، ما هم گفتیم نه آقا فلان رشته رو قبول کنیم، این حقوقش بیشتره، الان در دنیا چقدر درآمد داره، ایران نشد جای دیگه میتونید ازتون استخدام میکنن، چقدر دلار میدن. این تربیت دینی نیست، مدیریت چه مدیریت دینی نیست.